به چه صورتی انجام شده؟
ما وقتی نگاه میکنیم به جهتگیری های سیاست خارجی ایران در 50-60 سال اخیر، بیشتر در 100 سال اخیر چند تا جهتگیری داشتیم. یکی از جهتگیری ها جهتگیری بیطرفی بود، یعنی شما وقتی یه جنگ بین المللی یا منطقه ای اتفاق میافتاد، حالا در دو حالت ایران بیطرفی میکردی و نوعاً ما چون ضعیف بودیم از موضع قدرت ضعف ایران بیطرفی میکردیم. مثلا در جنگ جهانی اول بیطرفی ایران کردیم، چون قدرت نظامی نداشتیم، قدرت سیاسی نداشتیم، قدرت مردمی نداشتیم، رهبری نداشتیم، دیپلماسی فعال نداشتیم، علم فعال نداشتیم، دیدگاه ژو استراتژیک و ژئوپلیتیک نداشتیم، یه مرتبه اعلان بیطرفی کردیم. بعد رضا شاه هم اعلام میکنه به مشاورینش، به اینا میگه که آقا اگه من بخوام مقاومت بکنم چقدر میتونم دوام بیارم. یکی از مشاورین خارجیش که از کشورهای غربیه گفت که روز و اینا رو نگو، ماه نگو، بگو چند دقیقه میتونیم مقاومت بکنی. و وقتی که ایشون اعلان بی‌طرفی میکنه، اولین کسی که باید کشور رو ترک بکنه ایشونه. از کاخ سعدآباد تا عوارضی چیز پلیس راه تهران قم ایشونو میبرن. مردم نمیان جلو بگیرن که آقا این پادشاه ما کجا میبرین. کسی نرفت دنبالش برگرده بیا. چرا؟ چون که خودشون آورده بودن، خودشون هم چیه میبرن، ریشه مردمی نداشت، بافت اجتماعی نداشت. تو دوره قاجار هم همین جور بود، ما اعلان بی‌طرفی کردیم، کشور اشغال شد. تو دوره نظام جمهوری اسلامی، حتی تو اوایلی که جنگ عراق و جنگ امریکا بود، ما اعلان بی‌طرفی کردیم، چون هر دو قدرت حالت اژدها و حالت عقرب و حالت حیوان خطرناک برای ما داشتن، ما به هیچ کدوم از اینا نمیتونستیم بپیوندیم، نه به صدام میتونستیم کمک بکنیم نه به امریکا. بی‌طرفی کردیم، ولی اینجا یه نقطه مثبته. بی‌طرفی از موضع قدرته. هیچ کدوم از این دو کشور متخاصم که همدیگه رو با تمام جنگ تمام عیار زدن، یک گلوله به مرز ایران شلیک نکردن. این تو تاریخ ایران بی سابقه است. بعد تو دوره بعدی باز میبینیم که جنگ عراق و امریکا، تو دوره بوش پسر که دیگه صدامو هست میکنه، با تمام نیرو و ادوات میاد. بعد اون زمانم میگه آقا هر چه با من نیست دشمن ماست و بحثی مطرح میکنه، منمان بحث نظم نوین جهانی تو حوزه سیاست خارجی نظام بین الملل. تو این حوزه وقتی که این اعلام میکنه، تمام کشورهای منطقه امکانات بهش میدن، زمین بهش میدن، هوا بهش میدن، نفت بهش میدن، امکانات پول بهش میدن، امکانات در اختیارش میدارن. با یک ائتلاف بزرگی میاد چیکار میکنه؟ صدامو هست میکنه، به افغانستان حمله میکنه. باز هم ما بی‌طرف بودیم، چون افغانستان، عراق کشورهای مسلمانی هست. ما نمیاییم چون اینا یه روزی با ما جنگیدن، به دشمن بیگانه که از دین ما نیست، از مذهب ما نیست، از جای دیگر اومده، مسلمان داره میکوبه، ما بریم بگیم پشتیبان عراقیم، امریکاییم، که بیا یا عراق بزنه یا افغانستانو. همین افغانیه اصلا جز فرهنگ و تمدن ایرانه، عراق هم همینجور. سیاست خارجی ما و سیاست حکمرانی ما اولین باره که در طول تاریخ ایران، یعنی تو دورهایی که 300 سالی که ما همیشه ضرب پذیر بودیم، اومد اقتدار خودش نشون داد. اما تو دوران الان دولت آقای رئیسی، تو اون زمان بی‌طرفی اعلان می‌کردی، ولی تو این عملیات موشکی که به اسرائیل زدیم، امریکا رو مجبور به بی‌طرفی کردی. امریکا تو حق پشتیبانی از اسرائیل نداری، انگلیس تو نیا، فرانسه تو نیا، یعنی توی یه سطحی از نظام بین الملل سطح قدرت آوردی بالا. تو این چند مدتی که از مسئولین ایرانی اسرائیل رژیم صهیونیستی میزد، اصلا یه مرتبه تبدیل شد به مطالبه مردمی. مردم ایران تو 200-300 سال اخیر جرأت نمی کردن بزنن به یه کشوری که علیشون انجام داده، ولی الان در سیب و سپول اصفهان جوانی که با خانواده میره تفریح، خبرنگار ازش میپرسه که آقا ما چی کار کنیم؟ میگه بزن، انتقام بگیر. یعنی این انتقامی، این قدرتی که ما به دست آوردیم، این قدرت زنجیره است، رهبری هست، مردم هست، ایدولوژی ناب محمدی هست، نهضت حسینی هم چیه؟ هست، تبیین هم هست. شما در اینجا اولین باری که اسرائیل یا رژیم صهیونیستی که مولود همه قدرت‌های جهان بودن چیکار کردی؟ زدی. شما وقتی به قلب رژیم صهیونیستی میزنی، یعنی پدافند شد چهار کشور صاحب اتم چیکار میکنه؟ حفاظتش میکنه. شما تو دولت‌های قبل اینو نداشتی. اینجا میدان و دیپلماسی در دولت آقای رئیسی با هم همکاری کرد، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، مردم، نخبگان، دانشگاه، همه رهبری تو یه زنجیره قدرت تام اومدن با هم و برای اولین بار یک اقتدارگرایی تو نظام بین‌الملل نشون داده شد که اصلا بی‌نظیر بود. این از دستاوردهای بسیار بالای آقای دولت رئیسی و از همه مهمتر آقای دکتر امیر عبداللهیان. آقای امیر عبداللهیان 1.97 قدشه، فرد بسیار بلند قامتیه، اما قدمهای بسیار بلندی هم برداشته. یعنی سعی کرده که در اقتدار ایران و در سیاست خارجی با دوستان منطقه زمینه ائتلاف اتحاد ایجاد بکنه، در بحث دیپلماسی مقاومت اصلا به عنوان یک مرد میدان بود. شما آقای امیر عبداللهیان تو این چند ماهی که از نهضت فلسطین، جنگ فلسطین و غزه با رژیم صهیونیستی میگذره، نوع صحبتاشو فکر میکرده یکی از فرماندهان جنگ در اتاق عمل صحبت میکنه. یعنی دیپلمات به تمام معنا دیپلمات مقاومتی بود، دیپلماتی بود که برای اولین بار اگر مثلا نظام بین الملل نگاه میکرد، فکر میکرد که مثلا ایشون یه جنراله. یعنی هم دید استراتژیک نظامی داشت، هم دید سیاسی داشت، هم پشتوانه مردم بود. ظالم اینجاست، من دیشب کریم که دیدم، ایشون مداح اهل بیت، مداح امام حسینه. یعنی فرهنگ، سیاست، میدان و همه اینا را توی دیپلماسی رو به هم پیوند زد و یه نام نیچی در تاریخ دیپلماسی ایران بر جای گذاشت. از مهمترین مسائلش، حالا در سوالات آینده جواب خواهم داد، از هیچ کس بغیر از خدا هم نمیترسه، از هیچ کسی تبعیت نمیکرد بجز از مقام معظم رهبری، و دستورات هم با مشورت آقای دکتر رئیسی و هیئت دولت. خلاصه آقای دولت آقای رئیسی دستاوردهای بسیار بالایی با آقای امیر عبداللهیان در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی داشتن. یکی از کارشناسان آمریکایی به نام جکسون هینکل تعریف تمجیدی از این دو مرد داره، میگه دو مردی از دست رفت که ملی‌گراترین و هویت‌سازترین مردان تاریخ ایرانه. برای حفاظت از هویت ایرانی، اقتدار ایرانی، مرز ایرانی، و از همه مهمتر این دوتا هم پشتیبان مکتب و شریعت بودن، هم ایران و هم انقلاب هم ولایت، یعنی همه اینها. الان تو نظام منطقه‌ای ما هیچ کشوری، قبلا اینجور بود، با ما خوب نبود عربستان، با ما کشورهای مختلف اینجور نبود، ولی تو این دوران اصلا غمگین ترین افراد برای این کشورهای عربی هن. بله. مسلمون هن. مزد.
بله، خواهش میکنم. خب اون زنجیره قدرتی رو که ازش یاد کردین و موجب اقتدارگرایی در حقیقت ایران شد، شاید به ضرب من ارائه یک کلاس دیپلماسی نوعی بود که ایران در سطح جهانی نشون داد، واقعا با عملکرد صحیح خودش نشون داد که اون راههایی که تاریخ ایران گذرانده در گذشته از اون تجربیات استفاده کرده، حالا راه نوعی رو نشون میدیم که میشه اونها رو واقعا از نظر دیپلماسی هم به زانو در آورد.
اصلا من فقط در پاسخ جنابالی یه چیز بگم، ما در دوره رژیم گذشته از نظم پوسیده کهنه از وستفالیا تا نظم ویلسونی تا نظم هایی که کارتر بود تبعیت میکردیم، از نظم بیننده و حتی تو دولت های گذشته میگفتیم آقا ما باید با کت خدا ببندیم، از نظم پوسیده بازم چیکار میکردیم؟
بازم استفاده.
ولی تو جنگ اوکراین مقام معظم رهبری یه مسئله مطرح کردن به نام نظم نوین جهانی
بلد.
که بر اساس تمدن و فرهنگ اسلامی و ایرانی باشه. این نظم نوین جهانی شما شاخصه هاشو تو طوفان الاقصی میبینی
بلد.
تو زدن موشک ایران به رژیم صهیونیستی میبینی، یعنی اومد این نظم یکی از پایه‌هاش قدرت نظامیه. اگر در دوره فتلی شاه قاجار اسلحه میخواستی از فرانسه، جنرال گاردن تفنگ آورد ولی فشنگ نیاورد، اگر ما در جنگ ایران عراق نمیدونستیم RPG چیه، نگاش میکردیم نحوه استفادهش رو نمیدونستیم، الان شما یکی از کشورهایی شدی که صادرات تسلیحاتت ممکنه تا 5 تا 6 میلیارد دلار کشورها ازت بخرن. برد موشکت خیلی زیاد شده.
بله
ماشا.
متشکرم. خب اینها یک نحوهی هم میشه به صدا برگشت داد به مسائل اقتصادی
بله.
اقتصادی که با استفاده از این دیپلماسی در جریان بود در دولت شهید رئیسی. من میخوام عرض کنم خدمتون که حالا با کوشش هایی که وزیر امور خارجه شهید ایران انجام دادن در زمینه اون اقتدار دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه قفقاز و پیشگیری از ایجاد تغییرات ژئوپلیتیکی در منطقه به چه صورتی به سود ما پیگیری شد؟
با. خدمت رو از کنم که یه بخشی رو استاد عظیم‌ها فرمودن و حضرت علی بحث راه نو، من میخوام ابتدا یه توضیح در مورد این قضیه بدم بعد در خدمتتون باشم.
بله بله خواهش.
خب میخوام چطور شدش که ما به این راه نو رسیدیم؟ ما اگه یه فلش بک تاریخی بزنیم، در زمان بوش یک واژه‌ای رو مطرح کرد به نام محور شرارت. بوش اومد جمهوری اسلامی ایران، افغانستان، عراق و چند کشور رو به عنوان محور شرارت در منطقه معرفی کرد و به این بهانه ورود پیدا کرد به منطقه غرب آسیا. در مقابل رئیس جمهور وقت اون زمان و سیستم سیاست خارجی اون زمان با توجه به یک گفتمانی که داشتن به نام گفتگوی تمدن‌ها، اینها به شدت افرادی بودن که به نوعی اصلاح طلب و نگاه خوشبینی نسبت به سیاست خارجی و مسائل بین الملل داشتن و معتقد بودن که می شود با مذاکره و گفتگو مسائل را حل کرد. اینها خب پیغام های رو به بوش رسوندن بارها که ما حاضریم که اون خلاصه خط قرمزهایی رو که داریم ازش کوتاه بیاییم، از محور مقاومت خارج بشیم و خلاصه امتیازات مختلفی رو به شما بدیم. این در واقع یک پکیج رو آماده کردن رسوندن به دست بوش. این پکیج که اینو رسوندن و این خیال خامی که داشتن نسبت به نتیجه رسیدن گفتگوها جایی نشد، یعنی نتیجهش این شد که تحریم ها و مسائل بیشتری رو بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد.
بله.
پس ما میبینیم که سیاست خارجی و نگاه اصلاح طلبانه گفتگو محور حتی با توجه به اینکه ما بتونیم همه امتیازهای خودمون رو بدیم و همه اون خط قرمزهای خودمون رو کنار بگذاریم، نتیجه جز تحریم بیشتر و تهدید بیشتر نداره. پس ما دیدیم که اون سیاست خارجی راه به جایی نرسید. اما در مقابل این محور شرارت ما یک واژه‌ای رو باش مواجه هستیم در چند سال اخیر به نام محور مقاومت که اولین بار در یک روزنامه لیبیایی مطرح شده. آقای رئیسی و آقای امیر عبداللهیان توجهشون بیشتر به این قضیه بود، یعنی سیاست خارجیشون بر پایه یک گفتمان انقلابی‌گرایی عملگرایی بود، یعنی در واقع در مقابل اون تسلیم و گفتگو محور بودن و اصلاح طلبانه بودن و توجه به سیاست نرم، اینها چند جانبه گرایی رو اومدن بهش توجه کردن، یعنی گفتگو در مقابل دوستان و در واقع تقابل در مقابل دشمنان که نتیجه اینها میشه تعامل، یعنی همون بحثی که هست، بحث رحما بینهم اشد الکفار. اینا اومدن یعنی تلفیقی از این سیاست‌های خارجی گذشته رو به منصه ظهور رسوندن و اون چیزی که امروز باعث شد که سیاست خارجی ما موفق باشه همین نگاه است، یعنی نگاه تلفیقی که ما بدونیم با چه کسی گفتگو کنیم، با چه کسی تقابل کنیم. و در حوزه بحث دیپلماسی، حالا دیپلماسی مختلفی رو داشتن، بحث دیپلماسی سایبری بسیار فعال بودن، همین ورود ایران به بحث چین و اون اجتماعی که دارن بحث بریکس و دیگران، اینا تو حوزه دیپلماسی سایبری اخیراً جلسات بسیار مؤثری داشتن که اولین بار هست جمهوری اسلامی داره تو این زمینه فعالیت میکنه و دستاوردهای بسیار زیادی داره. تو بحث دیپلماسی اقتصادی که شما فرمودین، خب جمهوری اسلامی ایران در دوره گذشته متاسفانه تو حوزه دیپلماسی اقتصادی دستاورد خاصی نداشت، اما با ورود آقای امیر عبداللهیان ایشون تو حوزه دیپلماسی اقتصادی آقای دکتر سفری رو تو این حوزه مأمور کردن و جلسات مختلفی رو ایشون داشتن و دستاوردهای اقتصادی مختلفی رو ما در سوریه و در کشورهای محور مقاومت که در واقع در حوزه اقتصادی ما بسیار ضعیف بودیم، نتایج بسیار زیادی رو داشتیم، پولهای بلوکه شده بسیاری داشتیم. و حالا با آقای دکتر داشتیم قبل از برنامه صحبت میکردیم، ایشون فرمودن که تو بحث حوزه مالی که ما پولهایمون بلوکه شده بودش، اینها رو بسیار فعال بودن و سیاست خارجی ما باعث بازگشت پولهای بسیار منابع بسیار زیادی شد. همه اینا نشان از دیپلماسی چند وجهی و مدیریت انقلابی است که نتیجهش میشه این که امروز ما میبینیم.
بله ممنونم جناب نوخنده، اما من استدعا میکنم آقای عبید، شما همون بحثی رو که حالا آقای نوخنده قبل از این بحثی که با شما داشتیم پیرامون محور مقاومت بود، ایشون هم اون مطلب رو دنبال کردن و بعد به این سوال اقتصادی ما هم پاسخ گفتن، من میخواستم که در زمینه اقتدار دیپلماسی جمهوری اسلامی برامون بیشتر صحبت بکنید که سیاست خارجی دولت 13 هم به چگونه بود و حالا اگر از ائتلاف‌های بین‌المللی شانگهای بگین تا بریکس و اینها که میتونه بحثمون رو کامل تر کنه. خواهش میکنم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، دوباره سلام میکنم خدمت شما. یه بحثی که تو نظم نوین آقای بوش و بعدن هم آقای ترامپ مطرح کرد، یعنی این بود هرچ با ما نیست دشمن ماست.
بله.
و مناش این بود که اگر نیایید با ما، با شما میزنگیم. ما مردم رهبری یه بحثی رو دارن، نه با تو هستیم و نمیتونی با ما بجنگی. تو دوره آقای ترامپ یه بحثی رو مطرح کرده بود، آیه دکتر اشاره کردن، بحث محور شرارت، ولی پایه های فلسفی این محور شرارت، آیا این که بوش اینو به بیان مثلا اومد مطرح کرد، این تو سیاست خارجیش تو وزارت خارجه طراحی شده بود یا فیلسوفان اومدن فلسفه بافی کردن که این محور شرارت چیه؟ محور شرارت اینه هر کسی شر باشه یه کشور به تنهایی نمیتونه حریفش بشه، باید ائتلاف بسیار زیاد. به همین علت محور شرارت صدام شد، ائتلاف بین المللی ناتو اینا اومدن، محور شرارت باز افغانستان شد، همونا اومدن، ولی محور شرارت به ایرانیان نچسبید. اون زمانی که آی بوش اینو مطرح کرد، یا اتریش بود یا بلژیک یا هلند، رئیس مجلس وقت ایران یه سفری داشتن و مسئولین اونجا اصلا رد کردن کشوری که با مردمش با رأی مردمش داره انتخاب میشه، از مرزش، از اقتدارش، از سرزمینش، از هویتش، از استقلالش چیز میکنه، به کدوم کشور حمله کرده؟ خب شرارت شمایی که چیکار میکنید؟ از صدام، از اسرائیل حمایت میکنید. تو این بحث برخورد تمدن‌ها که آقای چیز داشتن، هانتینگتون، فلسفه محور شرارت آقای هانتینگتون مطرح کرد. یعنی در آینده تمدن‌ها هستن که با هم می‌جنگن. هنری کیسینجر هم این مسئله رو مطرح می‌کنه که اختلاف ما با ایران اختلاف موضوع سیاسی اینا نیست، نظامی نیست. موضوع تمدنیه. یعنی ما از نظر تمدنی با هم مشکل داریم.
این ظرفیت رو داریم که
آره. بله. بعد به همین علت که در داخل ایران به جای این که بیان بگن چون فلسفه وجودی جمهوری اسلامی ایران سلطه ستیزی، ظلم ستیزی، هژمونی ستیزی، شما با ظالم چجوری میخوای گفتگو انجام بدی؟ وقتی اونا گفتن آقا برخورد تمدن ها، ما گفتیم چیه؟ گفتگوی تمدن ها. اصلا اینا با هم همخوانی نداره، اصلا قبولت نمی کنه. یعنی از نظر سلسله مراتبی بهت نگاه میکنه. شما بایستی یه ظرفیتی داشته باشی که طرف مقابل رو حساب بکنه.
بله.
اصلا هیچ ظرفیت سازی نکردی. دولت آقای رئیسی و شهید سلیمانی دست به ابتکاراتی زدن تو حوزه های راهبردی. برای اولین بار تو حوزه راهبردی ما دست به ائتلاف نظامی میزنیم. یعنی روسیه و به محور مقاومت پیوندش میزنیم. سوریه که وارث یک حکومتیه که سالها مرکز خلافت به امپراتوری ایران چیز عرب بوده، الان یک کسی اومده اونجا میگه آقا من میخوام با شما همگرا بشم. علی علیه السلام هر کاری کرد پاش به سوریه باز نشد. قدرت های بزرگ کاری کردن نتونستن. ولی ما تو دوره مقاومت و دیپلماسی مقاومت تونستیم چیکار بکنیم؟ یک ائتلاف سازی با سوریه و با روسیه داشته باشیم و این ائتلاف سازی باعث شد که چه بشه؟ داعش از بین بره. داعش رو وقتی که نگاه میکنیم از بین بره، پای فرهنگی و پای تمدنی ما و پای اتحاد مذاهب از دیدگاه رهبری اینو زیر بناشو و اساسشو زد.
بله.
تو همون سالهای 1395 که داعش داشت به اوج خودش میرسید، مقام معظم رهبری هم در یکی از بیمارستان ها بود، این علمای که اومده بودن تهران میرفتن خدمتش، بعد ایشون به اینها گفت که آقا جنگی که اینجا هست جنگ چیه؟ اینا میخوان جنگ تمدنی را بندازن، جنگ دینی مذهبی را بندازن. یعنی جنگ بین شیعه و سنی، اگر جنگ بین شیعه و سنی باشه، همون بلایی را که بر سر کاتولیکه ها پروتستان ها به بار آوردن، اینها را تو جنگ های مختلف درگیر کردن، گفتن آقا نه تو، نه پروتستان، نه کاتولیک، سکولارا اومدن سر کار. بعد زمین این شد که در ایران یه جلسه با محوریت آیت الله مکارم شیرازی در قم برگزار شد، در سال بعدش در چچن علمای اهل سنت میزبان بودن.
بله.
این باعث شد که اونجا هر دو مذهب شیعه و سنی که مقام معظم رهبری در دیدار اینها فرمودن که شیعه انگلیسی و شیعه سنی امریکایی، اونا متوجه شدن، بعد یه فتوا دادن که آقا هیچ کدوم از شیعیان حق اهانت به چیه؟ به مقدسات اهل سنت رو نداره. اونا دیدن که آقا کار خیلی، این میشه گفتگوی تمدن ها. این گفتگوی تمدن هاست، این زمینه محور اتحاد اقتصادی رو چیز میکنه. و از همه مهمتر، شما وقتی میخوای نگاه بکنی در ائتلاف سازی اقتصادی، شما به تنهایی نمیتونی اقتصاد تو این دنیای متمدن مدرن الان پیش ببری. همسایگان شما 15 کشورن، حوزه شانگهای چیزی حدود 500-600 تقریبا بیشتر، 1,500,000,000 فقط چین داره.
بله.
این بازارهای اقتصادی به هم وصل بشه، کریدرش در ایرانه. باید ما گردخاک هم نباید بکنیم، اول باید زیر ساختار رو تکار بکنیم، آماده بکنیم.
بله.
بعد بیان بگیم که آقا ما از ظرفیت شانگهای و از ظرفیت بریج تکار بکنیم، استفاده بکنیم. همونطوری که در زمان برجام هنوز چیزی نه به دار بود نه به بار بود، ما جشن میگرفتیم، جشن پیروزی. آخر منجر به این شد، قرار بود که در بحث فردای بعد از برجام در روز اول 30,000,000,000 وارد کشور بشه. یکی از اساتید روابط بین الملل که همگرا بود مثلا با دولت قبلی هم، ایشون بعدن اومد گفت آقا شما قرار بود که 30,000,000,000 آورده داشته باشید، اصلا نتونستید 700,000,000 هم آورده داشته باشید.
بله.
اگر دیپلماسی اقتصادی میخوای تکمیل بشه، بایستی با عربستان، با عراق، با بحرین، با قطر، با پاکستان، با افغانستان، با چین، با نمیدونم کشورهای آسیای میانه، با ترکیه، با همه اینا چیه؟ با اروپا، با انگلیس، با فرانسه، با آلمان، با همه اینا ببندی. حتی وقتی که ایالات متحده امریکا دید شما دست بالت بازه یه دیپلماسی فعالی آوردی، اون مجبور بیاد با تو چی کار بکنه؟ یه مذاکره برابر داشته باشه.
بله، ممنون. حالا بحث‌های مختلفی در این زمینه شد که البته بیشتر به جنبه سیاست خارجی دولت 13 شهید رئیسی، ریاست جمهور ایران مربوط می شد، اما کشیده شد به جریان دیپلماسی ایران در زمینه اقتصادی. در حوزه قفقاز و پیشگیری هم از ایجاد تغییرات ژئوپلیتیکی صحبت شد. حالا اگر مسائلی در این زمینه مانده است که نیاز به گفتن داره، صدا میکنم بفرمایید تو من سوال دیگری رو مطرح بکنم خدمتتون.
ببینید در قفقاز ما هم زمینه‌های فرهنگی داریم. قفقاز یه زمان بخشی از خاک ایران بوده و در رقابت‌های مختلف بین 3 قدرت منطقه‌ای دست به دست شده، یعنی بین روسیه، بین عثمانی و بین ایران. الان در قفقاز کشورهای به غیر از این 3 کشور، کشورهای دیگر هم اومدن. یعنی اگر یه زمان تو حوزه قفقاز اینا رفته بودن زیر چتر روسیه، شما یه سفارتخونه داشتین. ولی الان اطراف شما اسرائیل سفارت داره، انگلیس سفارت داره، امریکا سفارت داره. نفوذ کشورهای خارجی در این منطقه و اختلافات سرزمینی و بعضن فرهنگی در این در این نقطه مانع پیشرفت اقتصادی خواهد بود. یعنی ایران و ترکیه، ایران و آذربایجان، ایران و ارمنستان باید بدونن که آقا اگر بخوان امنیت داشته باشن، مردمشون آرامش اقتصادی داشته باشه، راهی جز این نیست که با هم اتحاد اقتصادی و اتحاد سیاسی داشته باشن. شما همین آقای دکتر رئیسی که شهید شد، برای یک همگرایی اقتصادی رفته بود اونجا، یک صدو افتتاح کرد، رئیس جمهور آذربایجان رفته بود اونجا. ما یه نوع دیپلماسی های داریم به نام دیپلماسی آب. دیپلماسی آب بخشی از دیپلماسی اقتصاده.
بله.
اگر ما با این کشورهای منطقه بتونیم تو حوزه آب، تو حوزه صنعت، تو حوزه انرژی، تو حوزه های مختلف فرهنگ، علم همکاری داشته باشیم و حتی راهن و حتی جاده های ترانزیستی، دریا، همه اینا زمینه های همکاری کشورهای منطقه قفقاز و آسیای میانه خیلی زمینه های بالایی داره. ما بایستی این 3 کشوری که این اطراف هستن متوجه بشن که هیچ کشوری نمیتونه به تنهایی اونجا لقمه برداره و دیگران کنار بزنه. کشور ما هم بایستی یه دیپلماسی فعالی داشته باشه و یه دیپلماسی حضوری داشته باشه. ای دکتر، ما تو قفقاز و آسیای میانه غیبت طولانی داشتیم، نتونستیم کارهای فرهنگی و تجاری بکنیم. دیگران اومدن سرمایه گذاری کردن. سرمایه گذاری علمی فرهنگی اسرائیل یا بسیاری از کشورهای همسایه ما اما خیلی جلوتره. ما اگر بخوایم امنیت داشته باشیم در این قسمت، در آینده فشار اقتصادی